أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره شریف آل عمران رو مطرح میکنیم با این که الان تلاوت شد، بخشی از آیه هفتم. در نوبت پیشین گفتیم که در این آیه حضرت باری تعالی یه تقسیم کلی رو در مورد قرآن بازگو می فرماید که این کتاب آسمانی بخشی از اون محکمات است و بخشی از آیات اون متشابهات. بازگو شد که کلمه محکم و متشابه دو معنا دارد. یه معنای لغوی در قرآن، به این معنا تمام آیات شریفه قرآن متشابه است. تشابه یعنی تقارن، یعنی همگونی. لذا خدای سبحان در آیه 23 سوره مبارکه زمر تشابه رو به همه قرآن نسبت داد، کتابن متشابها. تمام این قرآن یه همگونی و همخوانی دارد، از اون اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آخرین آیه که بر پیامبر نازل شد، یه وحدت رویه، به اصطلاح یه اتحاد سبک ادبی، محتوایی، تبلیغی، فرهنگی در تمام ابعاد این مجموعه 6234-36 آیه کاملا دیده می شود. هیچ بخش از این کتاب بخش دیگر رو نقض نمی کند، بلکه هر بخش اون مقدمه سازی برای قسمتی دیگر و تکمیل کننده مباحث هم این تشابه مفهومی و لفظی همه قرآن است. از سوی دیگر همه قرآن محکم است، یعنی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. این کتابی است که تمام آیات اون از یه احکام و یه استواری و صلابت عند الله برخوردار است. یک پارچه از همه قرآن بعد میاد بر قلب مبارک پیامبر نازل میشه، بخش بخش میشه، تفصیل پیدا میکنه. پس به این معنا تمام قرآن محکم است و تمام قرآن متشابه. اما از جهت اصطلاحی و اصطلاحات قرآن گفتیم نه، بخشی از آیات شریفه را خداوند محکم میگوید و بخش دیگر متشابه. و اشاره شد، فقط میگم که ارتباط بحث رو با گفتار امشب روان تر کنم. و گفتیم این بدین خاطر است که مطالب قرآن اولاً یه سطحی از مطلب قرآن دارد که با همه افهام بشری قابل انس و ادراک است، یعنی تمام انسان ها می فهمن، ارتباط برقرار می کنن. شیخ و شاب و عالم و جاهل و صغیر و کبیر و سیاه و سفید ندارد. یه آیاتی که همگان در فهم اون مشترکند. این سطح عمومی آیات قرآن است. این آیاتی است که می‌بینید خدای سبحان نکات اخلاقی، دستورات را، حکمت‌ها را بازگو می‌کند و انسان‌ها می‌فهمند نیاز به پیش‌فرض، پیش نیاز، واحدهای نیاز نیست پاس بشه که به این آیات برسند. مثال زدیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش محبت جز محبت است. این از چه کسی سوال کنید در دنیا نداند؟ همگان می‌فهمند و می‌دانند. بخش دوم از آیات قرآن، یه پاره دیگر از آیات این کتاب مبین و مستطاب، آیاتی است که نیاز به تعمق و توجه بیشتر دارد. این رو عامه مردمان ممکن است ادراک نکنن، همه مطالب اون رو و همه سطح اون رو، بلکه حاجت به اذهان قوی تر و عقول مستحکم تر دارد. یعنی در این آیت باید غور کرد، اندیشه کرد، با کنکاش مطالب اون رو بیرون کشید، خواصی به این میدان می آید. این بخش دوم از آیات. اما بخش سوم از این آیات شریفه قرآن کار این خواص هم نیست، بلکه خاص الخاص می طلبد. یعنی ابتداء من خود هبو به پیامبر که خطاب مستقیم وحی است درک این بخش از مفاهیم می کند، آنگاه در اون حدی که پیامبر مجاز است و مأمور است تعلیم می دهد و این دریچه رو می گشاید برای دیگران. متشابهات قرآن از این قسم سوم است. یعنی متشابه آیاتی است که همگان قابل قدرت درک این آیات رو ندارند، نیاز به پیشفرض‌ها و مقدماتی دارد، نیاز به یه طهارت‌های عجیب دارد، نیاز به تمام وجود رو به تصرف خداوند دادن دارد که حال انشاءالله در قسمت‌های بعدی بحث امشب هم به مصادیق این کلمات خواهیم رسید و اشاره میکنیم. این قسمت اول آیه. پس بنابراین فرمود این کتاب پیامبر منه آیات و محکمات هن ام الکتاب. این آیات محکمات از جهت لفظی گفتیم محکم یعنی یک لفظ یک معنا، کاملا روشن است، جبهه ای هم ندارد. اما از جهت اصطلاحی متشابه یعنی یک لفظ چند معنا، بعضی ها سازگار بعضی ها ناسازگار. این که متشابه خداوند بر تخت چارزانو می نشیند، الرحمن علی العرش استوا، آیا این معناش؟ یا معنایی که خدا بر اریکه قدرت وجود مسلط و مقتدرانه حاکمیت می کند، این کدام معناست؟ کدام یک با آیات دیگر می سازد یا نمی سازد؟ مبنای فهم متشابهات چیست؟ محکمات هست، آیات این چنینی. هن ام الکتاب، اینها ام و مرجع و مادر کتابند، اینها توضیح داده شد. و اخر متشابهات و بعضی هم متشابه، تمام اول بحث امشب. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اما اون کسانی که در دلهای اینها و قلبهای اینها زیغ و زیغ وجود دارد پیگیری میکنند به شدت متشابهات قرآن را، اینها پی متشابهات را میگیرند. من قدم به قدم عرض میکنم خدمت بزرگواران، کلمه قلب که روشن است در اینجا مانند همه جای قرآن یعنی جان و روح انسانها. اونها که جانها و دلهای اینها زیغ دارد، کلمه زیغ و زیغ به معنای اعوجاج و انحراف، جاده به بیرون رفتن، به کجراهه و کجی متوجه شدن. اینو گاهی شما میگید فلانی عجب کج فهم است، میگن اعوجاج فکر دارد. حالا این اگر اعوجاج دل و جان و نفس باشد، برای این که در آیه بعدی هم خواهیم رسید هفته آینده، از همون کلمه استمداد میگیریم. این دعایی که خیلی از شما بزرگواران در دعای دستتون میخوانید و چه خوش میخوانید و بسیار زیباست، که هر چند گاهی انسان این دعا رو در قنوتش بخوند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. این آیه را هفته آینده آیه هشتم رو تفسیر خواهیم کرد خدمتون، به این میرسیم. اما ببینید میفهمد خدایا، بندگان خدا میگویند که دلهای ما را خدایا زیغ مکن، لا تزغ قلوبنا، دلهای ما رو به کجی متمایل نشه، بعد از هدیتنا، زیغ میشه نقطه مقابل چی؟ هدایت. یا دل هدایت میشود یا زیغ دارد. اگر انسان هدایت شد، هدایت به چه صراطی است؟ اهدنا الصراط المستقیم. هدایت راه مستقیم است. پس زیغ میشه چی؟ میشه کجراهه، بیراهه. جان و دلی که کجروی دارد، یعنی این جان در مسیر خودش حرکت نمی کند، این انسان، این روح در اون مسیر توانایی ها و اون بایدهایی که خداوند برای او پیش بینی کرده است گام نمی نهد، این میشه دل کج، دل بیمار در قلاب اون، در قبال اون قلب سلیم و جان هدایت شده، این که مسیر رو درست یافته است و به هدر و حرز این عمر رو صرف نمی کند. پس زیغ به معنای کجی و اون انحرافات روحی و فکری درونی. اما الذين في قلوبهم زيغ، اونها که دلهای چنین کجرویه‌ای دارند، فیتبعون تبعیت میکنند، پیگیری میکنند، ما تشابه همه متشابهات قرآن را. خب آیا این اشکالی دارد که کسی پیگیری کند، تبعیت کند، حرکت کند در پی متشابهات؟ نه، به خودی خود تا اینجا مشکلی ندارد. اگر کسی در هر بخش قرآن تبعیت کند، یعنی تتبع کنه، پیگیری کند، این خیلی خوبه. اما این به نیت بستگی دارد. اینها چرا دنبال متشابه رو میگیرند و حالی که میدانند به خودی خود از متشابه بهره ای نمیبرند؟ ابتغاء، تمام مشکل از اینجا شروع میشه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. خوب دقت بفرمایید، اون نوبت هم عرض کردم این آیه آیه عجیبی است در قرآن، یعنی واقعا مشکله. در اون نوبت سعی شد که بالاخره این فهم تشابه و محکم و اینها رو به گونه ای بگیم که مقصود برسد خدمت دوستان و بزرگواران. حالا این قسمت آیه هم همین نکات رو دارد. فرمود اینها پیگیری میکنن متشابهات را و حال اینکه ابتغاء الفتنه. کلمه ابتغاء از ماده بقی همیشه گفتیم به معنای طلب با شدت و حدت است. طلب جستجوست، اما بقی هم طلب است. ابتغاء باب افتعال شدت بیشتری رو میرساند. اون طلب جدی، پیگیری جدی، اینها پیگیری میکنن، طلب میکنن به این انگیزه، ابتغاء الفتنه. طلب اینها به خاطر فتنه است. انگیزه این که در دلهای بیمار اینها وجود دارد، با همون بیماری دل سراغ آیات متشابه قرآن میان که فتنه انگیزی کنند. فتنه یعنی چه؟ کلمه فتنه در قرآن معانی بسیار متعددی دارد. شاید حدود 7-10 معنا ما برای کلمه فتنه در مجموعه آیات میتوانیم پیدا کنیم. اما یه وجه جمع که با اینجا تناسب داره در کلمه فتنه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یک گروهی هستن قرآن میگه که اینها زنان و مردان مؤمن رو فتنه میکنن. قبل آیه، بعد آیه، قبل آیه رو بخونیم، استفاده میشود که فتنه یک معنای اون به معنای بازدارندگی از صراط حق و حقیقت. فتنه عاملی ایجاد کردن که انسانها از صراط مستقیم، دیانت و حقیقت عقب نشینی کنن. این خودش فتنه است. بدترین فتنه ها همین است. با تصویلات، با تزویرات، با سفسطه‌گری، با کارهای قولی نشد، با کارهای عملی نشد، با قدرت قهریه، با توسل به زور و شمشیر بتوانند مقابل مؤمنین رو بگیرند که اینها از مسیر ایمان و از مسیر هدایت و سلامت بیرون بیان. این میشه فتنه در قرآن. مواردی که این معنا رو هم میرساند در قرآن داریم. شاید بعضی از آیاتی که مأنوس ذهن ماست، اینو به عنوان احتمال عرض میکنم که به نوعی دیگر تفسیر شده است خدمت عزیزان، مانند این آیه انما اموالکم و اولادکم، فتنه هم بی نصیب از این معنا نباشد. یعنی مردمان، مسلمانان، این احتمال رو بدید که اموال و اولادتون فتنه باشد. یعنی احتمال دارد که مال شما رو از مسیر حق و حقیقت و خداوند بدور کند. احتمال اون می رود که فرزندانتون شما رو از مسیر حقیقت و ایمان و خدا به دور ببرند. احتمال این داده میشه. این میشه معنای فتنه به این معنا که عرض میکنن. فرمود این گروه پی متشابهات رو میگیرن، ابتغاء فتنه. هدف اینها این است که مردم رو توسط این آیات از قرآن دور کنن. یعنی چه؟ این یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا رو اینجا میفهمه. این که خدا میگوید بعضی از این قرآن به هدایت میرسند و بعضی به ضلالت میرسند. این که قرآن میگوید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا رو اینجا بهتر میفهمیم. این قرآن شفاء دل مؤمنین میشود و خسران و زیان بر ظالمان میشود. اونها که اول به خودشون ظلم میکنند، بعد به بندگان خدا ظلم میکنند، آنگاه به خداوند ظلم میکنند. این کسانی که این آیات متشابه رو میگیرن، هدفشون اینه که با پیگیری این آیات متشابه که فهم اون برای عموم مردم میسور نیست و نیاز به کاویدن توسط صاحب نظران دقیق وحی دارد، اون مخاطبان اولیه کلام الهی دارد، با توجه مردم به این آیات آشوب اجتماعی ایجاد کنن، ذهنهای مردم را از قرآن منصرف کنن، بگویند این معنا ببینید در قرآن این چنین است، این مطلب اون چنان است، شبهات، القاعات سوءنیات خودشون رو از این آیات بر جامعه تحمیل کنن و انسانها رو از طریق قرآن از قرآن دور کنن و ایجاد فاصله کنن، بگن ببینید خود این آیه اینطور میگوین، این استفاده رو بکنن، این آیه این چنین است، این فهم بد و ناروا رو در جامعه ایجاد کنن، ابتغاء الفتنه. پس گروهی میان تبعیت بعضی از آیات میکنن، پیگیری بعضی از آیات قرآن میکنن به انگیزه این که پیروان قرآن رو و متدینین و مسلمانان رو و مردم رو از قرآن جدا کنن. خوب دقت کنید چی میگه قرآن عزیزان، خیلی مهمه این حرف، که در طول تاریخ وقتی نگاه میکنید خیلی تفکرها، خیلی از فرقه‌هایی که حتی در بستر تمدن اسلامی رشد پیدا کردن کارشون همین بود. اینها کارشون این بود که از طریق سوء برداشت از آیات شریفه قرآن خودخواهی های خودشون رو به جامعه نشان بدن، زلالت و گمراهی فکری خودشون رو به مردم تحمیل کنن. نمیخوام وارد بعضی از بحثا بشم، یه مقداری گمان میکنم که دیگه موجب تشتت ذهن دوستان عزیز میشه، کلی رو میگم و رد میشم، اونجایی که نیاز بود با استناد به سخنان پیشوایان دین ذهنتون رو معطر میکنم انشاءالله. فرمود ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، و اینها که میان پی آیات متشابه قرآن میگیرن، یعنی همون آیاتی که هیچ نمیفهمند از این آیات و فهم این آیات منوط به استفاده از اون مقامات عالی است، یعنی واقعا چاره نیست جز اینکه زانو بزنن، جز اینکه خواهش کنند و تمنا کنند از اون اقویاء العقول، تقاضا کنند از محضر پیغمبر مکرم اسلام، زانو بزنند در محضر اطاعت پیامبر و فهم این آیات رو بگیرن، اینها میان ابتغاء تأویله، میان مراجعه به تأویل این آیات میکنند. حالا من اینجا یه قدر این رو گسترده تر عرض میکنم. مجدد قرآن کلمه ابتغاء رو به کار میبرد، یعنی طلب کردن، اون هم به شدت. فرمود ابتغاء تأویله، پس انگیزه این کسانی که میان سراغ این آیات متشابهی که فهم اون میسورشون نیست، یک ایجاد فتنه است، میخوان این آشوب ایجاد کنن و اذهان رو از قرآن دور کنن. دوم اینها میان ابتغاء تأویله، اینها میان وارد تأویل این آیات میشن، یعنی سعی میکنن آیات را تأویل کنند تا به نوعی جایگاه، تشخص و موقعیتی برای خودشون ایجاد کنن در جامعه. حاجت به اینه که کلمه تأویل رو با هم یه مروری بکنیم در قرآن. کلمه تأویل به معنای چیست؟ استعذار دارید ما در قرآن ابتداعا بحث ترجمه رو داریم، یعنی این که آیات قرآن به لسان عربی مبین به زبان عربی نازل شده است، هیچ دلیلی هم ندارد که مردمان همه ترجمه همه عربی بدانن که قرآن رو بفهمن. هدف ما هم از خواندن قرآن، دقت بفرمایید، خواندن الفاظ قرآن نیست. این که بعضی ها میگویند، جماعتی میگویند الفاظ قرآن خواصی دارد، ما انکار این معنا نمی کنیم، یعنی این که میدونیم خود کلمات قرآن وحی منزل الهی است که بر خاتم انبیا محمد مصطفی نازل شده است. این معنا رو بارها عرض کردیم، یه تفاوت عمده‌ای که بین تورات، انجیل و قرآن وجود دارد همین معناست. تورات و انجیل رو خداوند بر موسی و عیسی مطالب رو میگوید، این بزرگواران با انشاء ذهنی خودشون مطلب رو مینویسند و برای بشریت بازگو میکنند، تدوین میکنند و انتقال میدن به انسانها، یعنی کلمات، جملات، مبتدا، خبر، گرامر، دستور زبان الهی نیست. اما قرآن اینطور نیست، پیامبر امی، یعنی ببینید علت این که پیامبر رو امی میگیم بخشش همینه دیگه، پیامبری که قبل از نزول وحی نه می نویسد نه می خواند، یعنی اصلا نه این جمله بندی از پیامبر نیست، این مطالب رو هیچ وجه من الوجوه نقطه ای از اون رو پیامبر پس و پیش نکرده است و از خودش انشاء و املا نکرده، بلکه همان است که بازگو می کند برای مردمان آنچه خدا بر او فرستاده است. دقیقا این جملات هم جملات الهی است. پس می تونیم بگیم خواندن قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق، دارید شما کلام خدا رو می خونید الان. خوندن کلام خدا هم چه بفهمیم چه نفهمیم مسلم یه خاصیت هایی دارد، اما هدف این نیست. هدف از خواندن این کتاب چیست؟ فهم است، یعنی اصلا به طور کلی زبان عاملی است برای انتقال مفاهیم، کلمات محملی هستند برای مفاهیم، بلا ما جمله کلمه بدون معنا اگر بگیم، گاهی این رو در اصطلاحات عربی داریم، میگن کلمات یا مستعمل است یا مهمل است. میگن یا شما بعد مثال میزنن، یا میگن زید، شما اسمی رو دارید میگید، فعل میگید، حرف میگید. گاهی میگن دیز که مغلوب زید است. دیز یعنی چه معنا؟ معنی نداره. میگن این لفظ مهمله. مثل این که شما یه چیزی مثلا سرهم کنید که هیچ معنی نداشته باشه. کلمه بی معنا گفتن، سر نمیدانم کلاه بی سر تراشیدن، اصلا جزء اصول و قواعد عقلانی بشری نیست. ما انسان ها کلمات رو میگیم که مقاصدمون رو به هم منتقل کنیم. پس ما اگر قرآن رو میخوانیم باید بفهمیم، باید فهم معنای قرآن کنیم. هدف ما فقط خوندن کلمات قرآن نیست. خب خیلی از انسان ها فهم این معنا نمی کنند و نمی توانند بفهمند، پس نیاز به ترجمه است. اینو در تاریخ که نگاه می کنید در رفتارهای خود معصومین دیده می شود. این رخصت رو خود پیامبر دادند، ائمه علیهم السلام دادند که کلمات و آیات قرآن برای دیگران ترجمان باشه، منتقل به زبانهای دیگر باشه. یه وقتی قرن چهارم در این شمال خراسان علمای ماوراءالنهر گرد هم آمدند و بالاخره اینها سوالها زیاد ازشون شد که آیا ترجمان قرآن روا باشد یا روا نباشد. این رو در ترجمه بلعمی میبینیم خیلی زیبا، آیا ترجمان قرآن روا باشد یا نباشد. اینا اجتماع کردن، به اصطلاح ما یه همایشی تشکیل دادن، یه سمیناری معتمری، و گفتن بله ترجمه قرآن روا باشد به پارسی. بعد ترجمان فارسی شروع شد، ترجمان زیبای پارسی از اون زمان شروع شد. بحث اول ترجمه است. ترجمه قرآن عزیزان یعنی مترجم می آید کلمات رو دقیقاً منتقل می کنه به زبان دیگر، نمی تونه کم کنه، نمی تونه اضافه کنه. و این محظور و مشکلی است که همیشه مترجمان در ترجمه دارند، که باید این دقت ها به خرج داده بشه و از محدوده کلام مترجم نمی تونه پاشو فراتر بگذارد، عین کلمه رو همون معنا رو به زبان دیگر ترجمه می کنه، هر زبان دنیا که باشد. این ترجمه است. بعد از ترجمه ما در قرآن چه داریم؟ بحث تفسیر رو داریم. تفسیر در قرآن، خود واژه تفسیر رو گهگاه توضیح لغوی دادیم خدمت بزرگواران. کلمه تفسیر ف سین ر، خود این سه حرف که کنار هم می نشیند به معنای پرده برداشتن، کشف القناع، به معنای روشنگری کردن. قرآن می گوید و صبح ازا اسفره، سوگند به صبح هنگامی که اسفره. ف سین ر سین فر، فرقی نمی کند کلمات جا به جا بشه. سوگند به صبح که پرده بر می دارد و روشن می کند حقایق را. حرکت کردن در زمین، حرکت فیزیکی در زمین رو سفر می گوییم، مسافرت می گویید. از همین ماده از سفر، به دلیل این که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. این سفرهاست که برای انسان پرده ها رو بر می دارد. انسانی که سفر نکرده است یه دنیا و دیدی دارد. انسانی که سفر می کند و این سون سو می رود، تجاربی دارد، آشنایی هایی دارد، انسایی، و همون تعبیر امیرالمؤمنین و کلمات زیبا که و من لزم الاقامت فی البیوتی قلیلا قانعا به قلیل قوتی فقط نسجد نسجل عنکبوتی. انسانی که از خانه بیرون نمیاد، از اون فضای بسته خودش خارج نمیشه، مانند عنکبوتی است که تاری رو دور خودش بسته است. و حالت انعاهن البیوت لبیت العنکبوت است به تعبیر امام. پس سفر پرده برداری میکند برای انسان، جلوه‌گری میکند دنیا در نظر آدمیان و مکشوفاتی است. گاهی اشاره میکردیم بالاخره این زنانی که از جهت پوشش های خودشون رعایت نمیکنند و اون قسمت هایی از وجودشون که نباید دیگران ببینند به نمایش میگذارند، اینها رو در کلام عرب سافره میگویند. اینها همان است که بالاخره چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست، آن بینی، به اینها میگن سافره و سافورات، چون پرده برمیدارن و نشان میدن. تفسیر از این ماده میاد. یه نمونه آزمایش رو در گذشته میگرفتن، درون شیشه قاروره میکردند، این رو میدادن به، حالا بعض از مسائل رو، مواد رو میدادن به طبیب و حکیم. در گذشته این بوده است، در هم طب حکیم باشی های ما بوده است. به اون شیشه و نمونه آزمایشی که میدادن به طبیب، به اون تفسره میگفتند. تفسره، چون از خصوصیات این پرده برداشته میشد حالات درونی این بیمار که این چه حالتی داره، چه مشکلی داره. حالا امروز به شکل منظمتر و لابراتوری و این وضعیت خاصمون عمل میکنن آیان و دوستان عزیز و بالاخره این آزمایش ها رو دقیق منظم میکنن، بیوشیمی اون غیره اون بررسی میکنن، بعد رو اون کاغذ هاشون هم مینویسن. چاپ شده الان این برگه های آزمایش ها رو که نگاه میکنید اونها هم مینویسن تفسیر آزمایش بر عهده پزشک معالج میباشد. الان هم از همون کلمه استفاده میشه. پس تفسیر به معنای پرده برداشتن از یه حقیقت است. تفسیر قرآن بزرگواران همین معنا رو دارد. یعنی این که نگاه میکنید میگید الله لا اله الا هو الحی القیوم، بعد میگید این الحی القیوم اینجا اولا معنی کلمه چیست معنا میکنید، بعد میگید ارتباط حی و قیوم چیه اینجا، چرا اول خدا حی رو گفت بعد قیوم رو، چرا اول قیوم نگفت بعد حی گفت، بعد میگید الله لا اله الا هو کلا با الحی القیوم چه ارتباطی دارد، بعد میگید الله لا اله با این هو چه ارتباطی دارد. همین بحثایی که اول این سوره گفتیم و خدمت عزیزان تفسیر شده است این آیات. پس تفسیر یعنی کلمه رو خوب شناختن، ارتباط کلمات رو با هم ترکیب کردن، اگر تمثیلی دارد تنزیلی دارد تشبیهی دارد اینها رو بازگو کردن و حقیقت این معنا رو روشن کردن. یعنی اگر خداوند رخصت دهد همین کاری که الان خدمت بزرگواران داریم انجام میدیم، این میشه تفسیر قرآن و این محظوری نیست، توصیه ایست از ناحیه خود پیشوایان دین. این رخصت رو خود معصومین دادن، خود خداوند در کلامش داده و بازگو میشه بعد از ترجمه تفسیر. حالا بعد از تفسیر یکم بیاید بالاتر، بعد از تفسیر تأویل. من عمدتاً مفصل گفتم که کاملا تو ذهن بزرگواران مراتب روشن باشه. بعد تأویل پیش می آید. بعد از مرحله تفسیر می رسیم به تأویل. تأویل چیست در قرآن؟ کلمه تأویل از ماده اول می آید. اول به معنای رجوع، بازگشت. گاهی شنیدید میگن آقا شما تو مآل این کار فکر کردید که دارید این کار می کنید؟ شما به مآل این کارتون اندیشیدید؟ مآل یعنی چی؟ یعنی پایان، یعنی مرجع، یعنی نهایتش. از همون ماده اول میاد. کلمه تأویل به معنای پایان یه موضوع و مطلبی رو دقیق به اون عمق و اون حقیقت باطنی نهایی اون نقب زدن و سرکشی کردن. برای که خوب ذهن روشن باشه نمونه های قرآنیش رو در کاربرد کلمه میگم که ذهن شریفتون میگیرد مطلب رو سریع. شما چند جای قرآن این ترکیب رو میبینید خداوند به کار برده است. در ماجرای موسی و اون معلمی که دارد حال یا خضر یا هر بزرگوار دیگری است در سوره مبارکه کهف این رو به روشنی میبینید. یعنی هنگامی که رسید اون معلم و گفت جناب موسی نمیتوانی، گفت نه خواهش میکنم میتوانم. راه افتادند و رسیدند و اون کشتی رو سوراخ کرد و عرض به خدمتون اون غلام رو، اون جوان رو از بین برد و بعد دیوار اون جماعتی رو که اینها رو محروم کردن دیوار رو ساخت. هر کجا که موسی لب باز کرد و سخن گفت پاسخ این بود سأنبئک بتأویل ما لن تستطر علیه صبرا. جناب موسی من به زودی تأویل اینهایی که تو نمیتونی درکش بکنی بهت خواهم گفت. گفت من اینا رو برات تأویل میکنم نه تفسیر، من تأویل اینها رو برات میگم. بعد دیدیم پرده برداشت و شروع کرد به گزارش دادن. چی گفت؟ گفت اون کشتی که من سوراخ کردم از آن یه جماعتی بود، مساکینی بود، اینها با هم کشتیرانی میکردن، یه سلطان قاصب و ستمگری پیش رو بود، تمام کشتی ها مصادره میکرد، من کشتی اینها رو معیوب کردم که به اون سلطان نرسد و مصادره نشه و بمونه براشون، بعد یه تعمیرش میکنن استفاده میکنن اما اصل کشتی از بین نمیرود. خب اینها از کجای این کار فهمیده میشد؟ زد یه کشتی رو سوراخ کرد، عده هم دیدن گفتن خدا لعنتش کنه این کشتی رو سوراخ کرده است. اما پشت این سوراخ کردن چی بود؟ این تعبیر بود. کی میدید این تعبیر رو؟ هیچ کس جز اون چشمی که خدا بخواهد بر این حقیقت بگشاید کسی دیگری نمیبیند، جز اون کسی که از ولایت الهی بهره برده باشد، جز اون کسی که به عین الله ببیند و به سمع الله بشنود، به چشم خدا ببیند و به گوش خدا بشنود. هیچ کس نمیتواند پایان چنین قضیه‌ای رو بفهمد. این تعبیره. آقا این جوان این کی بود؟ چرا اینو کشتی؟ یا قتلت نفسا بغیر نفس؟ آیا نفس زکیه رو کشتی؟ نه این شر شیطان قریبی بود که سوء اون تا اینجا رسیده بود به جامعه و بعد از این در پرونده این چه صحنه ها بود و چه کارها میکرد و خداوند خواست به پدر و مادر این رحم کند و به جای اون فرزند صالحی به اینها بده و این فرزند از بین رفت و خدا فرزند دیگر بده. کی اینا رو میفهمه؟ اینا کجا این ماجراست؟ اینا همه تحویله. تحویل چیزهاییست که دیده نمیشود، در این کتاب ها خوانده نمیشود. تعویل از جای دیگری میآید عزیزان، تعویل از متن بر نمیخیزد، تفسیر متن نیست تعویل. نمونه دیگه قرآنی اون رو به خوبی میتوانید مشاهده کنید، نزدیک میکنه به ذهن. سوره مبارکه یوسف چندین بار این سخن رو میبینید. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. وقتی کار یوسف به اون اوج میرسد، خدایا ملک دادی، قدرت دادی، حشمت دادی و تعویل احادیث به من دادی. من یوسف میتونم تعویل کنم احادیث رو. یعنی چه؟ تعویل احادیث ما بازگو میکنیم یعنی تعبیر خواب. بعد از خود سوره یوسف نگاه میکنید، تعویل احادیث اینی که هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر بشن هفت سال وفور و هفت سال قحطی. این از کجا فهمیده میشه؟ این از کجا به در میاد چنین چیزی؟ این که آقا من خواب دیدم که عرض به خدمتون انگور میفشارم، این که من خواب دیدم که طبق نان بر سر دارم و مرغان از سر و از نان من میخورن، بعد بگه تو آزاد میشی، برمیگردی، تبرئه میشی، اعاده حیثیت و مجدد مسئول ساقی سلطان میشی و باده سلطان رو میچرخانی، به اون دیگری بگه تو به جوخه اعدام سپرده خواهی شد و تو رو میکشن، اعدام میکنن و مرغان از سر تو خواهند خورد. این تعویله. اینو از کجا میشه فهمید؟ هیچ راهی ندارد. این راه فهم نداره. این نه از لفظ فهمیدشه، نه از مبتدا خبر، نه واژه شناسی است، نه اتیمولوژی است، نه تمثیل دانستن، نه کنایه دانستن، نه لغت دانستن، نه فهم عبارت کردن. این چیز دیگری است. تأویل جای اون در متن نیست. و ابتغاء تأویله. اینها میخوان بیان قرآن رو تأویل کنن و حال اینکه ابزار تأویل ندارن، با حالی که اینها فهم این معنا نمی کنن. نمی خوام دیگه ذهن شما رو بگیرم. ما کتاب هایی داریم که از اول تا آخر اونها تفسیر قرآنه، هیچ کدومش تفسیر قرآن نیست، همش تعبیر قرآن است. فلان آقا، فلان عرض به خدمتون شخصیت قلم بر صفحه کاغذ میبرد و تعویل میکند یک یک آیات قرآن را. اگر خدا در اینجا گفته است الله لا اله الا هو، معنا این نکاتی که نه از ترجمه فهمیده میشود، نه از تفسیر فهمیده میشود، مخیلات و خیالات ذهنی خودش رو این فرد مینویسد، در قالب تعویل اشاره میکند و مطرح میکند. نوع این تفاسیر رو میگیم تفاسیر رمزی که اینها سر از تعویل در میارن و نوعا کار متصبف است. صوفیان نگاهشون به قرآن نگاه تعویلی است، یعنی سعی میکنن تعویل کنن آیات را. اگر خداوند این چنین این جمله را گفته است، مرادش این است. مراد به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نیست در کار. برداشت های ذوقی، نفسی و شخصی خود این فرد است. این میشه تعویل. ابتغاء تعویله. اینها در پی تأویلن که میرن سراغ آیات متشابه، به حال اینکه و ما یعلمو، الله اکبر، و ما یعلمو تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. به حال اینکه نمیداند تأویل قرآن را و تأویل این آیات متشابه را هیچ کس جز الله تبارک و تعالی. یعنی اون حقیقت باطنی این آیات را، اون منتها و نهایت و اعماق درونی این آیات رو، چه محکم اون چه متشابه اون رو کس نمی‌داند جز خداوند سبحان، جز الله تبارک و تعالی. الا الله و راسخون فی العلم، و نمی‌داند مگر راسخون در علم. اینجا من ناچارم این جمله رو هم عرض کنم. یه اختلافی بین بعض از مفسران وجود دارد. گروهی از مفسران اهل سنت با مفسران شیعی در این آیه درگیری دارن، نه همشون، بعضی ها. گروهی میگویند اینجا آیه رو باید اینطور خواند و ما یعلم تعویله الا الله، تمام، نمیداند تعویل قرآن رو مگر خدا. بعد میگن این واو واو استینافه، یعنی اول کلامه، و راسخون فی العلم اونهایی که رسوخ در علم دارند یقولون، میگویند پروردگارا تمام این قرآن از نزد توست، چه متشابه و چه محکم. این حرف گروهی است. اما جماعت دیگر میگن نه، این واو استیناف نیست، این واو عطفه، یعنی نمیداند تعبیر قرآن رو مگر خدا و مگر راسخون در علم. یقولون آمنا به، میگویند ایمان آوردیم به آن، کلا من عند ربنا. این اختلاف هست. حالا آیا مسلم ما اونی که بازگو میکنیم به نظر ماست اینه که واو عاطفه است؟ یه دلیل کوچک عرض میکنم که حال دوستان میشنوند و دیگران، فقط این یه دلیل رو عرض میکنم و ما یعلم و تأویله، نمیداند تأویل این آیات قرآن رو مگر خدا و راسخون در علم. یقولون آمنا به، کل من عند ربنا. این مقول قول، این جمله ای که دارد میگد یقولونه ایمان آوردیم و تمام این در نزد خداست، این گفته راسخون فعل علم نیست، این گفته همه مسلمانان است. همه این رو میگن، همه این رو میپذیرن. این اختصاص به قول راسخون در علم نداره که بگیم و راسخون فعل علم یقولونه، یعنی جمله یقولونه یه بعدی جواب راسخون فعل علم نیست، این پاسخ همه امت است، همه این رو میگن. پس راسخون در علم برمیگرده به بحث بعدی و فعل قبلی که و ما یعلم تأویله، نمیداند تأویل قرآن رو مگر خدا و راسخون در علم. بعد یقولونه آمنا به، کی یقولونه؟ همه امت، کلون، همه میگن خدایا اون چه هست از نزد توست، محکم اون و متشابه اون. حالا برمیگردیم به بحث. پس تأویل قرآن مسئله عجیبی است. عده ای که به دام تأویل میافتند گرفتار میشوند، نه هنر این کار رو دارند بلکه نتیجه اون فتنه انگیزی است، انسانها رو به انحراف میکشند هنگامی که به تأویل قرآن پا میگذارند. تأویل قرآن رو که میداند یعنی اون حقایق باطنی آیات، منتها الیه آیات رو چه کسی میداند؟ خداوند میداند. چون تأویل عزیزان سر و کار اون به کتاب و لفظ و درس و مدارسه و تحقیق و تفحص نیست، چیز دیگری است، این تحفه الهی است، این نور دیگری است، غیب الهی است، این کار رو خداوند است. حالا اگر ذات باری تعالی اراده کند از این تأویل می آموزاند به آن که می خواهد. حالا اینجا اگر ما راسخون فلعن، ببینید کلمه راسخون از ماده چی میاد؟ رسوخ. رسوخ یعنی چه؟ یعنی فرو رفتن و متمرکز شدن در یک چیزی. به درخت خرما در کلام عرب راسخات میگویند. نام درخت خرما راسخات است. به نخل نخیل میگن راسخات. چرا؟ چون درخت خرما فرو میره، آنچنان ریشه میکند که تکان نمیخورد. اون نخل سرفراز سربلند، جبار کریم سرفراز است. پس رسوخ به معنای اون به اصطلاح کاملا ریشه کردن در چیزی است. و راسخون فعل علم یک گروهی هستند که اینا فرو رفته در علمند، تمام وجود اینها غرق در علم شده است. اون علم به معنای واقعی، اون علمی که العلم نورون، اون نورانیت علم در وجود این هاست و اینها شخصیتشون در دریای از علم فرو رفته است. اینا کیان؟ کدوم علم رو اینجا خداوند میگوید که اینها میتونن شریک این با خدا باشن؟ یعنی خداوند از اون علم به اینها مینوشاند و میخوراند. مسلم علم وحی رو داره خدا اینجا مطرح میکند، اون اتصال با علم وحی ذات باری تعالی داره مطرح میکند. خب حالا اگر ما بخوایم مستاق برای راسخونه در علم بگیم که اون حقایق باطنی و نهایت فهم آیات رو و تأویل آیات متشابه و محکم اون رو آن کس میداند به علم الهی و تعلیم الهی، بدون شک باید بگیم کسی نیست فرد اول اون جز وجود مبارک و نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه. به دنبال پیغمبر مکرم اسلام اون کسانی که این ظرفیت رو داشتن به پیامبر این رخصت و اجازه رو داشت که گوشه هایی از این علم رو به اینها معرفی کنند. من ابتداعاً یه چیزی رو بگم خدمت عزیزان، اون لازمه بعد دو تا حدیث بخونم براتون در معرفی این راسخون فی العلم و یه حلاوت و یه نورانیت خاص این کلمات انشاءالله دارن که خدمت عزیزان میرسیم. اما اول من این جمله رو بگم توجه بفرمایید عزیزان، ما روایات فراوانی داریم در این جهت که عرض میکنم که اشاره به بطون قرآن دارد و تقسیمات قرآن رو مطرح میکند. مثلا در کلام معصوم میخوانیم که قرآن دارای عرض به خدمتون ما من آیتن الا و له اربعت و معان، هیچ آیه نیست در قرآن الا این که چهار معنا دارد، ظاهرون و باطنون و حدون و مبتلعون. هر آیه در قرآن یه ظاهر دارد، این ظاهر همان است که ترجمه می شود، و باطنون و یه باطنی دارد که ممکنه بخشی از این در ترجمه نیست، در تفسیر بیاید، اما کار به این نیست. و حدون و مطلع اون و یه حدودی آیات الهی دارد و یه مطلع آیات الهی دارد. من این لفظا رو میگم الان، ممکنه بعضی از ایزان برای اولین باره که این حدیث رو میشنوید و این سخن رو میشنوید. از کیست؟ از خود امیرالمومنین علیه السلام. فز ظاهر رو حضرت شروع کردن توضیح دادن این چهارتا، فز ظاهر رو التلاوه، هر آیه‌ای که ظاهر دارد چه مسلمانان چه میکنید اون رو، اون ظاهر رو تلاوت میکنید، میخوانید، فظاهر و تلاوت، ول باطن و الفهم، یعنی راه ورود به باطن چیز فهمه، باید فهم آیات کرد، باید به قوه فهم به بطن آیات و درون آیات انسان سرکشی کند. ول حد و هو احکام و حلال و حرام، از هر آیه قرآن میتوان یه احکامی رو بیرون کشید که دیگه اون کار ما نیست، کار تفسیر نیست، این اسمش حده. ول مطلع و مراد الله من العبد بها، مطلع اون بخشیه که فقط خدا میتواند بنده خودش رو از اون قسمت آیه و از اون فهم آیه برخوردار کند و اراده الهیست که به بنده خیش برساند یا نرساند. پس ببینید آیات قرآن یه فهمهایی دارد که این اختصاص به خداوند داره و ذات باری تعالی گاه این رو به بندگان خودش میرساند و بازگو میکند و الا نه. این حدیث دیگرم بگم، سألت ابا جعفر عن شیء، یه وقتی رفتم خدمت امام، جابر ابن یزید جعفی میگوید، یه رفتیم خدمت امامو، سألت ابا جعفر عن شیء من تفسیر القرآن، سوالی کردم از یکی از آیات قرآن، فعجابنی، جواب داد به من، ثم سألته ثانیه، بعد یه چندی بعد سوال کردم باز، فعجاب به جواب آخر، بعد جواب دیگر به من داد، فقلت جعلت فداک، کنت عجبت فی المسئله به جواب غیر هذا قبل اليوم، آقا من چندی قبل از شما سوال کردم یه چیز دیگه من فرمودید، فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن و زهرا وللزهر زهر، بدان قرآن بطنی دارد و باز هر بطن قرآن بطنی دارد و بطونی دارد و درونی دارد و قرآن زهری دارد و باز ظاهر قرآن ظهوری دارد. من دیروز تو رو با یه قسم آشنا کردم و امروز تو رو با بطن آیه آشنا کردم، ظرفیت این رو داری که امروز چیز دیگری بگویم. اما ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، اونقدر ظریف و دقیق است این آیات شریفه که ممکنه اول آیه در یه موضوع باشه، آخر آیه در یه موضوع باشد، اما به ظاهر و هوا کلام متصل یتصرف فیه فی وجوه، ظاهر آیه میبینید یه کلام متصله، اما اول آیه یه چیز است، آخر آیه یه چیز و وسط آن چیز دیگری است. اینو از کجا میشه فهمید؟ از بطن قرآن. بطن قرآن چیز، تعبیر قرآن، بخشی از اون از بطن برمیخیزد، اون دو اسم دیگر از تعویل برمیخیزد. حالا برمیگردیم به آیه، به معرفی. انا ابی جعفر قال ان رسول الله افضل الراسخین فی العلم، اگر میخواید بدونید راسخ در علم یعنی که اون فرد مصداق اولی و واقعی خود پیامبر، فقط علم جمیع ما انزل الله علیه من التنزیل و التعویل، پیامبر میدانست هر آن چرا که خدا بر او نازل کرده است و تعویل آن را، و ما کان لینزل علیه شیئا لم یعلم التعویل یا لم یعلم التعویل، نمیشه که خدا بر پیامبر چیزی بفرستد که تعویل اون رو و حقیقت اون رو به پیامبر تعلیم نداده باشد. فقط بعد فرمود و اوصیاءه من بعده، اینه دیگه نه یه روایت، نه دو روایت، نه ده روایت فراوان، و اوصیاءه من بعده، و بعد از پیامبر اوصیاء پیامبر است. همان است که بالاخره بارها این حدیث شریف عزیزان خواندید و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. بعد از پیامبر این عترتند که راسخون در علم هم، فرو رفتگان در علم وحی، آشنایان به وحی هم و این ها. و ما کان بعد فرمودند این ابا خطاب کان یقول فیکم قولا عظیما، این به امام میگوید من شنیدم ابا خطاب در شما چیزی گفته است به نظرم حرف سنگینی میاد. امامان چی گفته است؟ گفته که ما کان یقول چی این؟ انکم تعلمون علم الحرام و الحلال و القرآن، که شما خاندان میدانید حلال حرام تمام حقایق باطن قرآن میدانید. قال ان علم الحلال و الحرام و القرآن یسیر فی جنب العلم الذی یحدث فی اللیل و النهار، این علم در اون علمی است که در شب و روز حادث میشود و خدا به ما خاندان به تعبیر ما از طریق پیامبر تعلیم داده است و به دست ما رسیده است. عرض کردم روایات فراوان داریم که بارها اهل بیت علیهم السلام تصریح نحن الراسخون فی العلم، ابتداعا خود پیغمبر مکرم اسلام به عنوان راسخ در علم، فرو رفته در علم، و اونگاه اون علمی که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، دریچه های علمی که پیامبر برای امیر المؤمنین میگشاید و امیر المؤمنین برای فرزندان خیش به میراث میدن. پس فرمود نمیداند تعویل این آیات قرآن رو، دنبال تعویل نباشید، نمیتوانید به تعویل آیات برسید، اون حقیقت نهایی و باطنی، اون بخش هایی از آیات قرآن که از لفظ بر نمی خیزد، از تحقیق و تتبع و آزمایشگاه و بررسی کردن برون نمی آید و استفاده نمی شود، اون کار تأویل است و کار خداوند است و اون کسانی که دانش آموخته مکتب وحی و فارغ التحصیل دانش الهی هستند نه دانش بشری. حالا این و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، شأن این جماعت این است که میگویند آمنا به کل من عند ربنا، و تمام اون چه خداوند نازل کرده است، این دیگه سخن همه است، کل من عند ربنا، تمام این آیات از ناحیه خداست، چه محکم اون چه متشابه اون. اما و ما یذکر الا اولو الالباب، آگاهی و این تذکر دست نمی دهد برای همه، این ظرافت ها رو نمی رسند به همه جماعت به این، مگر صاحبان لب، مگر اونها که عقلشون مجرد باشه، مگر اونها که هواها و وهمها رو از فکرشون و از عقلشون بدر کرده باشن، صاحبان لب باشن، اون اندیشه و خرد ناب رو داشته باشن، بعد می فهمن که بخشی از قرآن رو می فهمند و بخشی از قرآن رو نمی فهمند، بعد می فهمن محکم چیست، متشابه کدام است، ناسخ چیست، منسوخ چیست، بعد با اون لب و خرد ناب بهشون میان در محضر قرآن زانو میزنن، آنی که از قرآن میفهمند استفاده میکنن و آنی که نمیفهمند بیش از تفسیر و فراتر از آن است و کار به تأویل میکشد، دیگه میدونن باید تأویل رو برن سراغ که؟ سراغ اهلش، و تأویل قرآن رو باید از عالمان و معولان حقیقی تأویل قرآن درس بگیرن. خب مجموع آیه رو که ملاحظه فرمودید، پس خداوند تقسیم کرد قرآن رو به محکم متشابه، معنای اصطلاحی رو گفتیم، معنای لغوی رو هم خدمت دوستان گفتیم، و قرآن در مجموع اشاره کرد که پیگیری متشابهات قرآن یعنی تأویل متشابهات، این که بخواد کسی بنشینه از پیش خودش سخنی بگوید، روایات مفصل و فراوان عزیزان، که پاتون رو در قرآن از محدوده فهمتون فراتر نگذارید، نیایید کار به اونجا بکشد که بگویید من این چنین میگویم در این آیه شریفه و هیچ دلیلی در این معنا نداشته باشید، نه لفظ مساعدتون کند، نه دلیل لفظی، نه دلیل عقلی، نه دلیل نقلی داشته باشید، لب باز کنید، که دیگه اینجا کار میکشد به پای نهادن به مسئله تفسیر به رأی و فراتر از اون تأویل، که این به تعبیر قرآن ابتغاء الفتنه میشه، گاه پیگیری فتنه است و آثار شوم آن و ابتغاء تأویله. و سر رو فرود بیندازید و تواضع کنید و بدانید که بخش های از این کتاب همان است که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کنند. بدونید بخش های از این کتاب است که جز از سینه سینای پیامبر و فرزندان بزرگوار او ائمه معصومین قابل انتقال به جامعه نیست و دیگران باید خموش باشند و در کنار اون آیات انگامی که فهمشو ندارن اقرار کنن که فهمشو نداریم. اگر از اون سو آمد آمد و الا باید گفت سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. آیه بعدی است که انشاءالله نوبت بعد و هفته آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم آیاتش رو، ترجمه قرآن رو، تفسیر قرآن رو، تأویل رو از ناحیه اون کسانی که تأویل قرآن میدانن به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن قرآن کوتاه نفرماید. اون چه به بندگان خوبش از فهم قرآن عنایت میکنن نصیب و روزی ما هم بگرداند.